تقیه. تقیه عبارت است از اجتناب از ضرر مادی. حیوانات به طور غریزی بهتر از انسان از ضرر و زیان دوری می جویند و به طور معمول انسان ها اگر همراه شدن با حق برایشان ضرر و زیان اقتصادی یا جسمی هرچند اندک به همراه داشته باشد، از حق به سوی باطل متمایل می گردند و این سیر حرکت انسانی در کتاب های تاریخی پیش روی شما قرار دارد. آنها را ورق بزنید، خواهید دید کسانی که از دست دادن اموال و جانهایشان را در راه برافراشتن کلمه حق تحمل کرده اند، اندک افرادی بیش نبوده اند. از سوی دیگر، بخش اعظم مردم تقیه را در پیش می گیرند، حتی به صورت افراطی و به شکلی همیشگی. حال اگر به مسلمانان بپردازیم، آنها را دو گروه خواهیم یافت. گروهی خاموش و موافق یا سازشکار با طاغوتی هایی که بر سرزمین های اسلامی حکومت می کنند، با وجود اینکه آنها با بیداد و ستم بسیار حکومت می کنند و شریعت، قرآن و همه حدود الهی را سبک می شمارند. بر اساس غیر از آنچه خداوند نازل فرموده است، حکم می رانند و خون مؤمنان را مباح می شمارند و همه اینها سوای غصب کردن رهبری امت توسط آنها به جای معصومین علیهم السلام می باشد. عمده اهل سنت در این دسته جای می گیرند. بنابراین اینان تقیه را به شکل افراطی به کار می گیرند تا آنجا که معتقدند به اینکه مذاهب آنها اطاعت و پیروی از حکومت ستمگر را واجب می داند. حتی اگر شریعت تعطیل و خونهای حرام ریخته شود و جنبش تبلیغاتی بزرگی برای محو کردن اسلام به حرکت درآید، با وجود شیوع میخوارگی، فسق و فجور، بیبندوباری و موسیقی های مستهجن و هر آنچه از فساد و به فساد کشانیدن جامعه که از تلویزیون حکومت های اسلامی پخش می گردد، گمان نمی کنم کسی از علمای سنت امروز چنین چیزی بگوید که در این صورت دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شریعتش و یاوری برای کفار قریش و پیروان امروزی آنها خواهد بود. بنابراین با توجه این که آنها به صراحت اطاعت از حاکم ستمگر را واجب نمی دانند و حتی گمان نمی کنم هیچ مسلمانی اطاعت از حاکم ستمگر را حرام نداند، چرا که در این صورت محارب با خداوند و رسولش می باشد، و با توجه این که آنها علیه حاکمان ظالم قیام نمی کنند بلکه در بیشتر موارد با آنها همکاری و سازش می نمایند، وضعیت آنها را با چه چیزی می توانیم توصیف کنیم؟ به غیر از این که آنها به صورتی افراطی به تقیه مبادرت می ورزند، هر نامی که بخواهند بر آن بنهند، مهم معنیست نه لفظ. طبیعتاً تعداد کمی از علمای سنت هستند به صورت افراطی به تقیه نمی پردازند و حتی در برابر طاغوتیان و حاکمان ستمکار ایستاده به مبارزه برمی خیزند. از جمله این افراد سید قطب می باشد. مانع این ندارد که برخی سخنان او را درباره داستان اصحاب اخدود بازگو نمایم. این ماجرای ادعی است که به پروردگار خود ایمان آوردند و حقیقت ایمانشان آشکار شد. سپس در معرض فتنه ای توسط ادعی از دشمنان ستمکار ددمنش که حقی برای انسان در آزاد بودن اعتقاد به حق و ایمان به خداوند عزیز حمید و برای کرامت انسان نزد خداوند قائل نمی باشند قرار گرفتند تا ابزاری برای تسلی سرکشان با دردها و رنجهایی که بر آنها وارد می کنند باشند و آنها با نظاره کردن درد و رنج سوزانیدن آنها سرمست شوند. اما با این فتنه ایمان در این قلب ها استوار و به واسطه آن عقیده بر زندگی پیروز شد. هیچگاه در برابر تهدید این ستمکاران سرکش سر فرود نیاوردند و هرگز دینشان در این فتنه گرفتار نشد، تا جایی که در آتش سوختند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. سپس ادامه می دهد: همه مردم می میرند، اما علت و اسباب فرق می کند، در حالی که همه مردم به این شکل پیروز نمی شوند و تا این حد ارتقا نمی یابند و به این درجه از آزادی نمی رسند و به این صورت به چنین افقهای رهسپار نمی شوند که چیزی جز برگزیدن خداوند و گرامی داشتن او توسط عده‌ای از بندگان بزرگوارش می باشد. تا آنجا که در مرگ با دیگر مردمان شریک می شوند، اما سوای مردم به تنهایی در این مجد و شکوه قرار می گیرند. مجد و شکوه در ملأ الاعلا و همچنین در دنیای این مردم. اگر نگاهی حسابگرانه به نسلهای پس از نسلها بیاندازیم، خواهیم دید در مؤمنان چنین توانایی وجود دارد که زندگانی خود را در برابر شکست ایمانشان نجات بخشند. اما آنها تا چه اندازه به خیشتن خسارت وارد کرده اند و تمام بشریت چه خسارت ها دیده است؟ چه بسیار خسارت میبینند و کشته میشوند. این معنایی است بزرگ، معنای روی گردانیدن از زندگی بدون عقیده و زشت شمردن آن در صورت نبود آزادگی و به پستی کشیده شدنش آن هنگام که سرکشان پس از اینکه بر جسمها مسلط شدند بر ارواح نیز مسلط شوند. این واقعی معنای گرانمند و معنای بزرگ می باشد. این همان چیزی است که منفعتش آید آنها شد پس از آنکه در زمین پیروز شدند و آنها سود جستند در حالی که گرمای آتش را حس می کردند و بدنهای فانیشان می سخت و این همان معنای گرانمندی است که آتش آن را تزکیه می نماید. وی می گوید وضعیتها دگرگون می شود و مسلمان در جایگاهی مغلوب بدون داشتن هیچ گونه توان مادی می ایستد، در حالی که این احساسش که در ملأ اعلا قرار دارد از او جدا نمی گردد و با ایمان همیشگی که دارد به کسی که بر او چیره شده نظر می افکند و یقین می دارد که این کوتاه مدتی بیش نیست و سپری می گردد و اینکه ایمان را یورشی است که گریزی از آن نمی باشد، که آن دوران گذران به او اعطا می کند که هیچ سری برای او خم نمی گردد. همه مردم می میرند اما او شهید می شود، در حالی که این زمین را به قصد بهشت ترک می گوید و دشمن با ظاهری پیروز شده بر او آن را به سوی جهنم ترک خواهد نمود، در حالی که او ندای پروردگار کریمش را می شنود که می فرماید مبادا جولان کافران در سرزمین ها تو را فریب دهد، این برخورداری اندکی است، پی از آن جایگاهشان جهنم است و چه بد آرامگاهی است. اما برای آنان که تقوای پروردگارشان را پیشه کردند بهشت هایی است که در آن نهرها جاری است، در آنجا جاودانند، عطایی است نازل شده از جانب خداوند متعال و آنچه نزد خداوند است برای نیکان بهتر است. سپس ادامه می دهد و قرآن کریم سخن کافران به مؤمنان در روزگارهای پیشین را چنین حکایت می فرماید: چون آیات روشنگر ما را بر آنان خوانده شود، کافران به مؤمنان گویند کدام یک از دو گروه جایگاه بهتر و محفل نیکوتر است. به راستی کدام یک از دو گروه، بزرگانی که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نمی آورند یا فقیرانی که گرد او می باشند، کدام یک از دو گروه، نظر ابن حارث و عمر ابن هشام و ولید ابن مغیره و ابو سفیان حرب یا بلال و عمار و صهیب و خباب، اگر آنچرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آن دعوت می نمود بهتر و نیکوتر بود، آیا پیروانش همان کسانی نبودند که نه جایگاهی و نه منصبی در قریش داشتند و نه خطری؟ آنها در خانه معمولی همانند خانه ارقم تجمع می کردند، در حالی که آیا معارضین و دشمنانشان همان اصحاب آن مجلس، بزرگان نیرومند و دارای شکوه و جلال و تسلط نبودند؟ این منطق زمین است، منطق پوشیده شدگان از افقهای بالا در هر زمان و مکان، و این از حکمت خداوندی است که عقیده به دور از هر گونه زینت و نگارگری است و خالی از هر گونه تطمیع و اغواگری. نه هیچ گونه نزدیکی به حاکمی، نه عزتمندی نزد سلطانی، نه هلهله لذتی و نه دغدغه غریزه‌ای، بلکه فقط تلاش، مشقت، جهاد، شهادت، و تا کسی که آن را میپذیرد بپذیرد، در حالی که او بر یقینی از سوی خیشتن قرار دارد که لذتهایش را خالص برای خداوند میخواهد و نه برای مردم. سوای هر چیزی که دیگران در اثر جاذبه اش تواضع و کرنش می کنند. تا هر کسی که پی مطامع و منافعی است از آن روی گرداند، هر کسی که خواستار زینت و شکوهی است، هر کسی که در جستجوی مال و متاع است، هر کسی که برای اعتبارات مردمی وزنی قائل است، در حالی که این اعتبارات در کفه ترازوی الهی بی ارزش می باشند. مؤمن ارزش‌ها و تصورات و موازینش را از مردم نمی ستاند تا آنجا که از تقدیر مردم مایوس و ناامید گردد، بلکه آن را فقط از پروردگار مردمان می ستاند که او را کافی است و کفایتش می کند. او ارزش‌ها و معیارهایش را از شهوات مردم بر نمی گیرد تا همراه با شهوات خلایق بلغزد. او آنها را از میزان حق ثابتی که نه لغزش دارد و نه هیچ میلی می کند اقتباس می نماید. او اینها را از این عالم فناپذیر محدود دریافت نمی کند، بلکه آنها را فقط از سرچشمه های وجود در ضمیرش برمی گیرد. پس چگونه در خود سستی ببیند و یا در قلبش اندوهی بیابد، در حالی که او متصل شده به پروردگار مردم، میزان حق و سرچشمه های وجود می باشد. او بر حق است و پس از حق چه چیز دیگری جز گمراهی وجود دارد؟ لاجرم گمراهی را حجت و دلیلی است. مال و منال فراوان دارد و آن را جماعت و گروه هایی می باشد. اما همه اینها چیزی از حق را تغییر نمی دهد، چرا که او بر حق است و پس از حق چیزی جز گمراهی نیست و هیچ مؤمنی در حالی که مؤمن باشد گمراهی را بر حق بر نمی گزیند. حق با گمراهی تغییر نمی کند، چیزی که هیچ شبهه و پوششی بر آن نمی نشیند. اما گروه دیگر مسلمانان، از جمله آنها کسانی هستند که حکومت‌های طاغوت‌ها را نپذیرفتند و تسلط آنها بر حکومت و استیلایشان بر سکان رهبری را پذیرا نگشتند و حکومتداریشان به دور از آنچه خداوند نازل فرموده است و فساد کردنشان در زمین را رد کردند، تا آنجا که مردم اینان را رافضی یعنی خارج از دین نامیده اند، در حالی که این اسم مایه فخر آنها و نشان شرافت آنها می باشد که آنها را متمایز می سازد و اینان عمدتاً از شیعیان می باشند. طبیعی است که این عده اندک مؤمنانی که تمثیل دین خدا در زمینش می باشند، اگر امامانشان علیهم السلام برایشان قوانینی باقی نمی گذاشتند که بقایشان و بقای مذهب حقشان را تضمین کند، آنها مستعصل و درمانده می شدند و دین خدا نیز در زمینش مستعصل می گردید و فرجامشان همانند فرجام اصحاب خدود می شد که فرجامی شریف می باشد. اما مسئله این است که خداوند بقای این امت را تا آخر زمان اراده فرمود تا کلمه توحید را به سوی همه اهل زمین بردوش کشند و از همین رو اهل بیت علیهم السلام بر استفاده از تقیه و اجتناب از ضرر تاکید داشتند، اما نه به شکل منفی و ترک عمل و ترک امر به معروف و نهی از منکر، بلکه انجام عمل و اجتناب از ضرر توامن، همانند کسی که خانه اش آتش گرفته است اما خانه را ترک نمی کند تا آتش بگیرد و خود را نیز در آتش نمی افکند اما تا آنجا که ممکن باشد آتش را خاموش می کند و از زیان آن دوری می جوید. این همان تقیه می باشد که اهل بیت علیهم السلام آن را اراده فرمودند و سیره و گفتار و روشنگری هایشان به یارانشان گواه بر این می باشد. این همان تقیه می باشد که در قرآن در سوره غافر آمده است: مؤمنی از آل فرعون که با تقیه ایمانش را از فرعون پنهان می دارد و در همان حین به دین خدا و ایمان آوردن به موسی و کفر به فرعون و گروه شیطانیش فرا می خواند. اما خضوع و کرنش برخی از علمای بی عمل و پیروانشان در برابر طاغوت ها و سکوتشان و ترک گفتن امر به معروف و نهی از منکر توسط آنها تصرف و استنباطی شخصی است و هیچ ارتباطی با مقوله تقیه ندارد. این فقط ترسی است که بر نفسهای آنها مستولی شده و حب زندگی و دنیا می باشد که سینه هایشان از آن مملو گشته است، تا آنجا که آنجا رسیده اند که در راهی برخلاف راه و روش پیامبران و اوصیا علیهم السلام سیر می کنند، راهی مخالف با صراط مستقیمی که قرآن ترسیم نموده است، و کار به آنجا رسید که پیشوایان گمراهی مردم را به خضوع، سازش و تسلیم و متمایل شدن به طاغوت‌ها فرا می خوانند، تا آنجا که جاهلان و حکومت‌های گمراهی پیروز شدند. و اگر رحمت خداوند و وجود برخی علمای عامل نبود، طاغوت نه اسمی و نه رسمی از دین بر جای نمی گذاشت.